بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين در سه آیه از آیات سوره مبارکه مائده که در جلسه قبل در طول بحث به این سه آیه رسیدیم، بحث متن سه آیه رو قرائت کردم، توضیح لازم رو امشب میشنوید. عرضه داشتم در این سه آیه محور معرفت عرفان، عرفان قرآنی، عرفان الهی و ملکوتی، نه عرفانهایی که از خیال زمینیان سبز شده و به قول قرآن مجید ریشه نداره، اجتست من فوق الارض، عرفانهای توهمی و خیالی که 100% زمینیه و بر ریشه هم تکیه نداره. فماله ها من قرار، اصلا استقرار و ثباتی هم نداره، دائما در معرض تحول و تغییر و خاموش شدن و جایگزین شدن مسائل دیگر به جای آنو و خیال بافانش هم دزدان راه انسانیتن. علی این عرفانی که در اولین آیه از این سه آیه در سوره مائده مطرحه، الهیه، خداییه، ملکوتیه، عرشیه، ریشه داره، ریشش خداست و یه حقیقت ثابت و ماندگار، آثار بسیار مهمی هم از این درخت ملکوتی که ریشش خداست ظهور میکنه که به بخشی از اون آثار در همین سه آیه شریفه اشاره شده. محور مسئله معرفت عرفان با همین ماده، با همین هیئت و با همین لغت علم نیستش. چون علم پیدا کردن یه سلسله مجهولات که اگر به کار بگیرن پولساز خوبی، اگه به کارم نگیرن که در ذهن عالم بیکاره، تحرک معنوی نمیده، تحرک اخلاقی و عملی نمیده، ثابت هم شد. گرچه این علم، علم به احکام دین و به خود دین باشه، خیلی ها عالمن ولی علمشون تبدیل به عمل نمیشه، که پیغمبر در حق اینا میفرماید اینا درخت بی میوه‌ن، چراغ بی نورن، کمان تیراندازی بدون ذهن. حالا هزار تا تیر هم داشته باشن با اون کمان بدون زه نمتونن تیر اندازی بکنن. عالم بیعمل هم عجیب منفور خدا و پیغمبر و ائمه طاهرین علیهم السلام هستن، اما معرفت که بالاترین گوهر دریای آفرینش و خزانش هم دله، این موتور عجیبیه، انرژی عجیبیه، نور شگفت‌آوریه که این نور به خاطر حرارتش هم انسان رو به جانب اخلاق حسنه سفر میده، هم به جانب عمل صالح سفر میده و باعث هجرت میشه. هجرت من رذائل الاخلاقی الى الحسنات و من سوء العمل الى عمل صالح و من العقاید الفاسده الى العقاید الحقه. این کار این معرفت که انسان آینه دل رو در برابر وجود مقدس حضرت حق و کلام حضرت حق بگیره که در این آینه صفات منعکس بشه، از طریق صفات انسان معرفت به پروردگار پیدا بکنه و کلام او تجلی پیدا بکنه که از طریق کلام خواسته های خدا رو نسبت به خودش بفهم، بشه خداشناس عمل کننده. این عرفان قلبیه، نه علم مغزی، نه علم عقلی، چون تحصیل علم کار عقل، تحصیل این معرفت کار قلب، و راه تحصیلش هم دو راهه، یا زانو زدن در حوزه‌های معرفتی معنوی و آگاه شدن یا گوش سپردن به عالمان واجد شرایط که چمند، از هزاران تن یکی تن صوفیان مابقی در سایه او میزیم. صاحب نفسان که خودشون اهل معرفتن و اهل سلوکن و انقدر قدرت روحی دارن که تحت تأثیر جریانات شیرین و تلخ روزگار و زمان هر چی هم که این جریانات قوی باشه قرار نمیگیرن. این معرفت، معرفت به منبع است، دل دادن به منبع است، عاشق شدن به منبع است که قدرت بی نهایته، علم بی نهایته، رحمت بی نهایته، لطف بی نهایته، رأفت بی نهایته، غفور بی نهایت، ودود بی نهایت. خب وقتی که آدم اتصال به این منبع پیدا بکنه میبینه همه چی پیش یه نفره و هیچ چی پیش هیچگی نیست. خب برای چی تحت تأثیر جریانات پوک و پوچ شیرین و تلخ روزگار قرار بگیر؟ چرا تحت تأثیر قرار بگیر؟ به چه ملاک؟ یعنی تحت تأثیر قرار بگیره که از این جریانات چی بگیره که پیش خدا نیست؟ چی بگیره که پیش اون نیست؟ و چرا از جریانات تلخ زخمی بخوره که طبیبش در بین جامعه نیست؟ بازم باید برگرده به او برای معالجه. خب برای چی از اول بره در دنبال جریانات شیرین که چی بگیره؟ مگه او کم داره که نپردازه؟ چرا با اختیار خودش بره به خودش زخمی بزنه که گاهی قابل علاج نیست و گاهی هم اگه قابل علاج باشه دیر شده؟ خدا هم دیگه علاج نمی کنه، نه نتونه، طرف از علاج کردن خدا خارج شده، خودشو از دسترس علاج انداخته بیرون. ولی او که طبیب هست، ولی وقتی که بیمار سرطان مزمن گرفته علاج رو قبول نمیکنه. خدا که معالج هست، عموی پیغمبر علاج رو قبول نمیکنه، نه اینکه خدا نمیتونه علاج بکنه، باطن پذیرنده علاج نیست. امر آس و معاویه پذیرنده علاج نیستن، نه اینکه اونتونه معالجه بکنه. ایراد مال پایینه نه مال بالا، ضعف مال پایینه نه مال بالا، بدبختی مال مریضه نه مال پروردگار، محدودیت مال اینه نه مال خداوند. والله او که ازلن و ابدن طبیب، 25 سالم نماینده خودشو فرستاد پیش فرعون، 25 سال از طلوع آفتاب موسی می اومد دربار فرعون دعواهای خدا رو میداد. مریض میگه من مریض نیستم، تو میگی من مریضم، تو اشتباه میکنی، تو جادوگری، تو ساحری. قبول نمیکرد دعوا، خودش قبول نکرد، هامان وزیرش هم قبول نکرد، قارون ثروتمند کشورش هم قبول نکرد، کارگردانان دربار و وزارت و نهادهای فرعونی هم که قرآن اسم همشونو گذاشته آل فرعون، اونا هم قبول نکردن. هم فرعون هلاک شد به بیماری روحی و هم قارون ثروتمند کشور و هم وزیرش هامان، پولی که باید زندگی آدم رو سر و پا بکنه، اون پول باعث جهنم رفتن قارون شد. حکومتی که باید دست آدم رو تو منبع عدالت ببره و عدل رو بین جامعه پخش بکنه، صندلی شد مرکز ظلم، دزدی، ستم، اختلاس، خوردن عقد مردم. و لاگ قوم فرعون مثل سلیمان رو صندلی میشست. تو همین مملکت مصر مثل چند وقت پیش مانند یوسف رو صندلی میشست. خب اونم به پیشگاه قرب خدا میرسی. عارف که بدنش با خلقه، رو زمین زندگی میکنه، یه خونه ای داره، یه محل درآمد پاکی داره، شخصش با مردمه، شخصیتش با پروردگار زندگی میکنه، اندر ربه، در باطن اندر خلق نیست، چون هر کی اندل خلق تحت تأثیر جریانات شیرین و تلخ روزگاره. به عبارت افرادی که سالهاست این جمله رو میگن، قدیما نبوده، زمان ما این جمله در اومده، منم از بچگی شنیدم، حزب باده که هیچی هم گیرش نمیاد، هرچی هم خدا بهش داده میبازه. ولی عارف بالله میبینه کنار دریای بی نهایت احسان و دریای بی نهایت رحمت و دریای بی نهایت قدرت، خب برای چی نوکر این دار و دسته و نوکر اون دار و دسته و فدایی این حزب و فدایی اون حزب و برای چی بیفته تو جریانات شیرینی که پر از کثافتکاری و گناه و تو جریانات تلخ که بره به دستور آل خلیفه و آل سعود زن رو بکشه، مرد رو بکشه، بچه رو بکشه و تا امروز 10 میلیون دلار مردم رو برن تو خونه ها با تفنگ بدوزن. برای چی این کار رو بکنن؟ عارف که خدا رو شناخته، کنار منبع الطاف و فیوضات بی نهایت اصلا احساس نیاز نمی کنه که زندگیشو با غیر خدا تأمین بکنه، اصلا. عجیبم در باطن خوشه، عجیب. فکر میکنم سعدی از قول اینا نقل میکنه، خودشو نمیدونم که اینجوری بوده یا نه. غیر شیعه واقعی که به نظر من به چنین عرفانی نمیرسه، محاله، چون فرهنگایی دیگه گرچه رنگ اسلام روشون خورده باشه تاریک تاریک، جاده ای تو اون تاریکی پیدا می که کسی حرکت بکن. من یه رساله بسیار مستدل محکمی جدیدن نوشتم که یه قطعه دیگه مونده بود که داره اضافه میشه به حدود 200 صفحه به نام عرفان اهل بیت. در اونجا ثابت کردم که در غیر اهل بیت و قرآن عرفانی وجود نداره و تمام طوایفی که متصف به عرفانن چون اصل مکتبشون مال بنی امیه و بنی عباسه غرق در ظلمت و جای حرکت به سوی خدا ندارن، همه حرکت به سوی شیطان تمام. من چیزی نمونده برم، به شما محصول کل عمرمو که با کتابها، با کتابخونه ها، با دانشمندان، با عالمان ربانی، با عارفان واقعی برخورد داشتم و با رؤسای انواع مذاهب نشستم بحث کردم، رؤسای 4 مذهب غیر شیعه، رؤسای یهودی، رؤسای زردشتی، رؤسای مسیحی، رؤسای لائیک، رؤسای کمونیستی، همه اینا رو طی کردم. امشب نتیجه 60 سال برخوردم و با کتاب و با عالمان مکتبهای مختلف بهتون بگم، به حق حق قسم، به حق حق قسم، به حق حق قسم، هر راهی جز قرآن و اهل بیت باطل و ظلمت و دوزخه، هر راه، ولو رنگ عرفان و اسلام بهش خورده باشه. من تو تاریکی میشه حق رو پیدا کرد. اینا همه اشتباه کارن، اینا مثل اون دهاتیان که 700 سال پیش برق نبود، دهاتیان نصف شب پا می شدن می رفتن تو طویله هاشون برای کا دادن به گاو، یونجه دادن به گاو، تیمار کردن الاغ، آب گذاشتن جلو حیواناتی که فردا می برنشون صحرا. هوا سرد بود، یه شیری طعمه گیرش نیومده بود، از دیوار گلی کوتاه دهاتی رفت بالا، رفت تو طویله، یه دونه گاو بیشتر نبود، گاو پاره کرد و خورد و خونش هم لیستید و استخونش هم پرت کرد یه طرف. بعد دید عجب جای گرمیه، بیرونم که برف میاد، سرمام زیر 20 درجه است، گوه همینجا بمونی. کنار آخر گاوی که خورده بود خوابید. دهاتی هم به خیال گاوش اومد، شروع کرد به دست کشیدن رو گردش، شکمش، دومش، به خیال اینکه گاوش. اما اگه هوا روشن میشد و میدید شیر در رنده است چی کار میکرد؟ خب شیر با دیدن دهاتی میپرید، از ترسش به دهاتی شکمشو پاره میکرد، گلوشم پاره میکرد که خودشو راحت کنه. این همه در دنیا 7 میلیارد نفر به نام مسلمون غیر شیعه، به نام یهودی، به نام مسیحی، به نام لائیک، به نام کمونیست، به نام زردشتی، به نام بودایی شیری رو در طویله زندگیشون دارن نوازش میکنن، نمیدونن این گاونی که شیرشونو میداد، ماستشونو میداد، پنیرشونو میداد، کرهشونو میداد، روغنشونو میداد و پوستشم کفششونو میداد، لباسشونو میداد، شاخشونم دسته چاقو رو میداد. نمیدونن شیر رو دارن نوازش میکنن. هوای قیامت که بدم صبح قیامت علیس صبح و به قریب، وقتی صبح نزدیک بشه هوا روشن بشه، به جای گاو همه میبینن دهن دوزخ برای بلعیدنشون بازه و میبلعتش. اما شما اون روز صبح که بدمه، اون صبح نزدیک، هوای حقیقی عالم که روشن بشه، میبینید عجب جایی بودید، میبینید قرآن وایستاده برای شفاعتتون. ازلتو بست علیکم الفتن کلیل المظلم فعلیکم بالقرآن انهو شافع مشفع. این روایتیه که در جلد دوم کافیه. اهل تسنن هم این همینو در یک کتاب 16 جلدیشون نقل کردن با سند در کنز الامال بی کم و زیاد. اونا از قول امیرالمؤمنین نقل کردن، ما از قول معاذ بن جبل. خیلی عجیبه این متن. اونا میگن قال علی علیه السلام، ولی ما در کتابمون میگیم قال معاذ، قال مقداد، مقداد بن اسود. فانه شافع مشفع، قرآن وایستاده شما رو شفاعت بکن. و قرآن شفیعیست مشفع که پروردگار در جا شفاعتش رو قبول میکنه، هیچ معطلش نمیکنه، چون همه چی در آخرت زنده است. و ان الاخرت لهی الحیوان، این سند قرآنی، همه چی زنده است. قرآن هم به صورت وجود زنده وارد محشر میشه، به پروردگار اسم میبره که این جوان با من زندگی کرد، این دختر، این زن، این مرد، این کاسب، این اداری، این آخوند با من زندگی کرد، من شفیع او هستم. خدا میگه شفاعتت قبول. قرآن که گفت من شفیع، تو روشنایی اون صبح میبینید 14 نفر هم معطلتون وایستادن که به پروردگار بگن اینو با ما بفرست ببر. من بعد تجربه 60 سال و بعد این همه مطالعه و بعد 130 جلد کتاب نوشتن و بعد ملاقات با سران ادیان جهان، چه در شوروی سابق که به هم خورد و چه در اروپا و چه در افریقا، نتیجهشو به شما گفتم که والله غیر قرآن و اهل بیت تمام جاده ها باطل و تاریک و آخر جاده جهنم. آخر جاده شما بگین مسلمانایی که عالم نبودن، غیر شیعه هم بودن، مسلمون بودن، آدم های ساده دل، آدم های صاف، مکه می اومدن روزه می گیرن، نماز می خونن، اینا قیامتشون چی میشه؟ ساده دلان صاف و پاک، نه عالمانشون، نه عالم اهل نجات ندارن، طبق روایات و آیات. ساده دلان وقتی صبح میشه میبینن یه عمری عالمانشون اینا رو به اشتباه انداختن، ناله میزنن تو محشر، به پروردگار میگن ما به اعتقاد این که اینا درست میگفتن اینجور نماز خوندیم، روزه گرفتیم، مکه اومدیم، گریه کردیم، قرآن خوندیم، زکات دادیم، خداوند میفرمد مشکلی نیست. من الان علی و اربابانتون رو نشونتون میدم، انتخاب با خودتونه. قیامت امیرالمومنین رو به همشون نشون میده، خدا میگه حق با این بوده، اربابانتون دروغ گفتن. میگن خدای ما علی رو میخوایم، پروردگار میگه به همین خواستتون بخشیدمتون، قبولتون کرد. خب عارف یعنی عارف قرآنی، عارف الهی، عارف ملکوتی، عارف عرشی که با معرفتش فهمیده، لمس کرده که کنار دریای بی نهایت تمام ارزش‌ها و کمالات احساس فقر نمی‌کنه، که دستشو پیش این مکتب و این حزب و اون دار و دسته و این اداری و اون وزیر و این وکیل دراز بکنه، تره برای عالم خورد نمی‌کنه. میگه من که همه چی دارم، تمکارم که نیستم، حریصم که نیستم، برای چی؟ روما از دریایی که کمالات بی نهایت برگردونم به اموش فقیر مریض بدبخت، به اونا بگم دست منو بگیرین. به خدا قسم اگه تمام ماهواره ها رو 24 ساعت جلوی عارف بالله وا کنن و به عارف بگن مجبوری نگاه بکنی و الا چشتو با تیر میزنی، زشترین بدترین فیلم ها رو تو این ماهواره ها بالاجبار ببینه و بعد جمع بکنن بهش بگن چطور بود، زندگی خودت لذت داره که یه 4 تا اتاق تیرچوبی یا تیراهنی گچکاری یه رقباشی کمی روشه با یه مغازت اونا لذت داره یا اینا؟ زار زار گریه میکنه میگه با این که منو مجبوره به نگاه کردید و آدم مجبور معصیتی نکرده، ولی از همین اجبارم هم از مولام عذرخواهی میکنه. من چیزی کم ندارم، من در باطنم او رو دارم میبینم، بهش رو میبینم، حورالعین رو میبینم، یه مش بدنهای پر از فحشا و منکرات و زنا و بوهای گندی که اگر خدا آزاد بکنه عالمیان از بوش میمیرن، به من نشون دادین که لذت بیشورای احمق. لذت مال اون شامیه که بهش میگن همه پدرها دختر دارن، چه خبره تر وقت میای خونه زهرا او رو در آغوش میگیری، بو میکشی، کارایی میکنی که پدرها نمیکنن. پیغمبر فرمود عایشه من هر وقت زهرا دخترم رو در آغوش میگیرم بو میکشم، بوی بهشت استشمام میکنم. این شامه رو ببره کثافت بو کنه، این گوشو ببره کثافت بشنوه، این چشمو ببره کثافت ببینه. و پیغمبر چشمشو خرج دیدن علی میکنه که میگه ان نظر و علا وجه علیین عبادت، چشمشو خرج دیدن زهرا میکنه، چشمشو دیدن خرج دیدن خدیجه کبرا میکنه، چشمشو خرج دیدن آسمان ها و زمین ساخته های محبوبش میکنه. او که کنار دریای تمام کمالات و ارزش هاست، کم نداره که. حالی ببینیم سعدی چی میگه. من باطن سعدی رو نمیدونم، من پشت دیوار همین حسینیه رو تو دالون رو نمیبینم، حالا 700 سال پیش باطن سعدی رو کجا میبینم؟ او خودش و خدای خودش چه پرونده‌ای داره به ما ربطی نداره. ولی از قول عارفان الهی نقل میکنه. واقعا همین. دیشبم گفتم من اینجور افراد رو زیاد دیدم، ترجام سراغ ازشون گرفتم ولی او دورترین را رفتم سراغش، پذیرفتنم من با همم حرف زد، شبهاشونو دیدم که دیگه اون شبها رو هیچ جا نمیبینم، نمیدونم چرا. چه شبهایی، وای چه نمازایی، چه گریه ها. من به خدا شب اونا رو که میدیدم فکر میکردم اینا الان وسط نماز جان میدن، من نمیدونم چی درک کرده بودن در بات. گریه گلوگیر کشنده، نه یه قطره عشق بریزم و بگم به بهان منم طاووس علیین شدم، خوش به حالم، خوش به حال چشمم، نه بابا، حال دیگه ای بود، نماز دیگه ای بود، روزگار دیگری بود. اونایی رو که دیدم و نیستن تو این دیوان شعرم که 1002 صفحه است، شاید 4-5 رو دیگه درات، 25 خط در فراغ اونا شعر گفتم که دل سنگ و آب میکن، 25 خط 30 خط، حالا دقیق یادم نیست که کیا بودن و چی بودن. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. به غنیمت شمره دوست دم عیسی صبح، کین دل مرده اگر زنده کند این دم از اوست. عارفان الهی میگن نه فلک راست مسلم، نه ملک را حاصل، واقعا فرشتگان خدا در برابر انسان الهی کمیتشون لنگ لنگ. نه فلک راست مسلم، نه ملک را حاصل، آنچه در سر سویدای بنی آدم از اوست. تو این خچر میگن همه تون به این فضا را دارین، تموم، حالا بریم دوباره سراغ حرف اونا. این خچر جدای از دو خط قبل و خطای بعده، اینو میخواد بگه همه تون را دارین به این منطقه. زخم خونین هم اگر فراغی که دارم میکشم از محبوب، چون تا تو دنیام تو فراغم، تمام این عبادات و پاکی ها مال علاج کردن درد فراغه. هی برم علاج تا صداشو بشنوم، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک. هنوز تو معالجه فراغم، نه معالجه زخم گناه. انقدر دیگه ما بدبخت نیستیم، معالجه زخم فراغ. زخم خونینم اگر به نشود به باشد، خونوکان زخم که هر لحظه مرا مرهم از اوست. نه فلک راست مسلم نه ملک را حاصل، باز آنچه در سر سویدای بنی آدم از اوست این یکیشه که فعلا زخم فراغ دارن معالجه میکنن. سعدیا، سیل فنا اگر بکند خانه عمر، خب بکند، دل قوی دار که بنیاد بقا محکم از اوست. غم و شادی بر عارف، جریانات تلخ و شیرین، غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد؟ ساقیا باده شادی بدهم کین هم از اوست. پادشاهی و گدایی بر ما یکسان است، میخوای ما رو سلیمانوار بذار رو تخت حکومت، میخوای ما رو ببر تو گودال قتلگاه شمر با زانو بپره رو سینم. پادشاهی و گدایی بر ما یکسان است، که بدین در همه را پشت عبادت خم از اوست. سعدیا، سیل فنا اگر بکند خانه عمر، دل قوی دار که بنیاد بقا محکم از اوست. هر سایه موند، خدا لطف کنه فرد شب پنجشنبه که وصل به شب جمعه است در بارش صحبت بشه، خدا لطف کنه. خب یه گلایه هم از خودمون بکن، او که جای گلایه نداره، او که منبع همه کمالات، او که از ازل تا ابد منتظر ماست، او که میخواد هزینه ما کنه، او که میخواد درد ما رو علاج کنه، او که میخواد مشکل ما رو حل کنه، او که میخواد کلیت دنیا و آخرت رو مفتی بده به ما، ما دستمون بسته، از خودمون گلایه کن. در زدم و گفت کیست، گفتمش دوست مفتران دوز شیز گفتمش گلایه گفت اگر دوستی از چه درین پوستی دوست که در گفتمش دوست اشتباه کردم بندت نبودم ولی تو پوست بندگی خودم رو جا دادم اشتباه کردم با تو نبودم ولی پیش پدر مادر و خواهر و برادر و خونوادم خودمو به عنوان این که با تو هم جا زدم حالا اومدم میخوام از این پوست گلابی درام اجازه دادی با حرف بزنم میگم گفتمش این هم دمی گفت عجب عالمی ساقی بزم تو کیست گفتمش هر جا رفتم چیزایی به من خوروندم که منو از یاد تو غافل کردم حرفایی زدم که منو از تو دور کردم فیلمایی نشونم دادم که منو تاریک کردم محبوب من دیگه داره مهمانیت به نیمه میرسه دستمو بگیر دستمو بگیر دیگه نمیخوام از بیشت برم به خودت قسم منو جای دیگه حواله نده، بر نگردی به من بگی دیگه من خدای تو نیستم، تو هم بنده من نیستی. شو به رویم گشود، جمله بود و نبود، دیدم و دیدم هموز، گفتم اشه نسألو که و من که دیگه قدرت ندارم تو رو بشناسم، خودت خودتو به ما بشناس. اگه با دل پر از کسافت و رضائل وارد محشر بشیم، اللهم ازغنا حلاوت ذکرک، اللهم ازغنا حلاوت عبادتک، اللهم ارزقنا حلاوت خدمتك، اللهم ارزقنا حلاوت رحمتك، اللهم ارزقنا حلاوت مغفرتك، اللهم ارزقنا حلاوت قربك، اللهم ارزقنا حلاوت وصالك، اللهم ارزقنا حلاوت مشاهدتك. به حقیقتت مرگ ما رو در نماز قرار بده، مرگ ما رو در کومیل قرار بده، مرگ ما رو در عرفه قرار بده، مرگ ما رو عاشورا در حال عزاداری قرار بده. به عزت و جلالت قسم، به آیاتت، به اولیاءت، به گریه‌های شب یازده و به زینب کبرا قسم. مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده. مولا جان، مولا جان، مولا جان. اگه بگم خدایا 10 میلیارد همین فردا به من بده، میگی بنده من این دعای نابجاییه، مصلحتت هم نیست، اما اینایی رو که هر شب میخوایم اینا رو که نمیشه بگی به مصلحتت نیست. مگه چی میخوایم ما از تو که به مصلحتمون نباشه؟ لحظه مرگ صورت‌های ناقابل ما رو روی قدم‌های حسینت قرار بده. به رحمتک یا ارحم الراحمین.